العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که این جماعت بنی اسرائیل که مأموریت داشتن با همراه حضرت موسی برای فتح قدس وارد این سرزمین بشن، به دلیل تمرد از دستور ایشون 40 سال دچار سرگردانی و جدایی از حضرت موسی علیه السلام شده و طی این 40 سال خیلی هم نیرو از دست دادن، هم حضرت موسی و هارون رو از دست دادن. بعد از 40 سال به خودشون آمدند. حالا اینها بیان ساده از یک واقعیت هایی است که روی زمین در جریان بوده. این که بعد از 40 سال به خودشون میان، این یک باره اتفاق نمیافته. زمینه بیداری در درون تیه شروع میشه، منتها از عدد 1 آرام آرام میان، به زمانی میرسه که جماعت بیدار شده از خواب اکثریت پیدا میکنن نسبت به جماعتی که کماکان همون وضعیت تیه رو میخوان حفظ بکنن. نخبگانشون، علمایشون، کسانی که ثروت دست به هر خنده، اینایی که در این اردوگاه مؤثر هستند، بنابراین رجوع به یوشع میکنن و همراه با یوشع عملیات انجام میدن و وارد در سرزمین قدس میشن، ماندگار میشن اونجا. اما تفاوت زندگی در دوران سرگردانی و تیه با تفاوت در منطقه مسکونی قدس خیلی اینا رو گرفتار به آب و خاک میکنه، به زمین و مسکن میکنه، به جاه و جلال میکنه، به زیبایی ها گرفتار میکنه. و باز اینجا انحراف اینها از نقطه صفر شروع میشه، آرام آرام کجی و کجی در بین اینا پدیدار میشه، تا میرسه به نقطه ای که به تحریف دین میپردازن. تحریف در اصلی ترین محور دین، مصادره دین به نفع نسل، ادعای نسل برتر بودن، ادعای ویژه بودن، ادعای اینکه ما اصلا باید از زمین به بهترین نحو بهره ببریم و دیگران خادمان ما باشند. درست معکوس اون چیزی که در ادیان الهی هست. ادیان الهی پیامبران و اوصیا را خادمین مردم میدونه، که اینا رؤسا هن دیگه. امیرالمومنین فرمود رئیس القوم خادمهم، اون کسی که رئیسه خادمه، یعنی اگر خدمت کرد رئیسه و الا اگر خدمت نکرد این غاصبه. انبیا رؤسا هن، منتها در این خدمتشون للخلق و للخلائق با خلائق وارد معامله نشدن، با خدا وارد معامله شدن. ولی اینها معکوس این قضیه رو گفتن که دیگران باید در خدمت ما باشن. بنابراین در حقیقت انبیا که قرار بود همراه با اینها برن سایر ملل رو به دین الهی فراخوان بکنن، خود اینا شدن سوژه هدایت انبیا، یه خود اینا رو درستشون کنن. ولی زمین بکر خیلی کشت و کار درش راحت تره تا زمینی که دچار کشت و کار شد و این کشت و کار دچار آفت شد، خیلی سخته. اصلاح اینها خیلی توان گرفت از انبیا و اینها مقاومتشون در انبیا، در برابر انبیا به جایی رسید که اصلاً تمام اون امکاناتو از دست دادن، به بدبختی ها دچار شدن، تو سری خور ذلیل تا حضرت داوود ظهور کرد. حضرت داوود ظهور کرد و تلاش کرد اینها رو برگردونه به جایگاه خودشون و اینها هم ادعا کردن که ما مؤمنین هستیم دیگه. اما در اولین آزمایش همراه با حضرت داوود باز رفوزه شدن. حضرت اینا داشت به سمت قوس می آورد، فرمود ان الله مبتلیکم به نهر، به یه نهری می رسیم، فمن شربه فلیس منی و من لم یشربه فهو منی الا من اخترف عرفه. مگه این که حالا یه کسی کفی از آب فشربوا منه الا قلیل، همه نوشیدن مگر گروهی اندک. اینا همونایی بودن که به حضرت داوود گفتن که ما میایم دیگه. وقتی اومدن اینور، خب عده قلیلی مونده بودن برای مبارزه دیگه، گفتن لا طاقت لنا اليوم دیگه، حالا فرمود نه، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. فعزموهم، پیروز شدن، ها اومدن در منطقه قدس. باز سنگ بنای حاکمیت اولیه توسط ایشون گذاشته شد، چون شروع کرد به آبادانی هیکل. هیکل یعنی مسجد، یعنی معبد، خانه خدا. وقتی میگن بنای هیکل یعنی بنای مسجد، این تعبیر هیکل که میگن امروز صهیونیستا خراب میکنن زیر دیوارهای مسجد اقصا رو برای اینکه به پایه‌های هیکل برسن، یعنی اون پایه‌هایی که حالا حضرت داوود و سلیمان گذاشتن. ایشون بنای قدس رو موفق نشد، آماده سازی مقدماتش شد اما موفق نشد. ایشون که از دنیا رفتن، حضرت سلیمان جانشین ایشون شد. خدای متعال همه چیز رو در تسخیر او قرار داد. رب به آتی تنی من الو ملک، تو یک ملک به من دادی که خلاصه خیلی کسی قبل از من دارا نبود. تقریبا بر مسکون اون روز سلطه پیدا کرد ایشون، حاکم شد، ولی به دلیل اون امکانات مافوقیی که در اختیارش بود، نه مافوق طبیعت، مافوق بشر. اونوی معمولا حیوانات در اختیار بشر علا جمیع الاحوال قرار نمی گیرن، ایشون علا جمیع الاحوال در خدمتش بودن. هر مدل حیوانی رو میخواست براش کار میکرد دیگه. خب در اون روز این هواپیما و اینا که نبود که سریع نقل و انتقال پیام ها بشه، عقاب در اختیار ایشون بود، با اون سرعت بالا پیام رو میگرفت، نامه رو میگرفت میبرد و بعدم یا اون هدهد و امثال اینها که براش کار میکردن. جن در اختیار ایشون قرار گرفته بود، باد در اختیار ایشون قرار گرفته بود. به ملکی رسید بسیار بزرگ، اما بنی اسرائیل در این ملک نقشی نداشتن ولی ادعا داشتن. باز خدای متعال اینها رو مبتلا کرد به این ملک عظیم تا آزموده بشن. تو این آزمون هم باز رفوزه شدن، شروع کردن بنای مخالفت با حضرت سلیمان که باید حاکمیت رو به ما بدیم و انواع سحر رو در اختیار گرفتن و علیهشون عمل کردن، تا بالاخره خدای متعال حضرت سلیمان رو بردش برد. اختلاف درونی اینها بر سر همین قدرت باعث فروپاشی همین قدرت شد، از دست دادن. اما ببینید چه تجربه‌ای برای اینا انباشت شد. از زمان حضرت یوسف اینا تجربه حکومتی بینشون انباشت شده، آمدن رفتن در اون اردوگاه، آموزش ها رو همراه با موسی دیدن. بعد از اون در دوران تیه 40 سال تجربه سرگردانی دارن، بعد همراه با یوشع رفتن قدس به حاکمیت رسیدن، بعد تجربه دست دادن اون حاکمیت رو، مجدداً تجربه به حاکمیت رسیدن با حضرت داوود و اون حاکمیت بزرگ حضرت سلیمان، و در اون خیال و خواسته حاکمیت بزرگ حضرت سلیمانن، با این مجموعه آمدن جلو به این حاکمیت برسن. منتها خب دست انداز سر راه اینا زیاده. این ادعایی که اینا دارن، خب خیلی ها ادعا دارن دیگه، هم انبیای الهی با اینا مخالفن، هم بالاخره اونای دیگه‌ای که بت پرستن و اینا، اونا خودشون یه همچین چیزی میخوان. سر دنیا دعوا زیاده، دنیا مدعی زیاد داره، آخرت مدعی کم داره. سر آخرت دعوایی وجود نداره، ولی سر دنیا دعوا خیلی زیاده. خب بالاترین مانع عمل اینها انبیاء الهی بودن و اینها میخواستن از ابزار دین استفاده بکنن، در قالب دین میخواستن این حاکمیت نامشروع رو بگیرن، و بنابراین مانع اصلی اینها انبیاء بود و اینها هم انبیاء رو از سر راه پیوسته برداشتن تا به حضرت عیسی رسیدن. حضرت عیسی از بین همین ها آمد، در درون بیت المقدس دعوتش رو شروع کرد، اما همین ها بالاترین مانع رو، اینا با اینکه اطلاعات داشتن، حضرت موسی به آمدن عیسی هم خبر داده، میدانستن او پدر نخواهد داشت، همه اینا رو میدونستن، با توجه به همه اینها حضرت مریم رو متهم کردن به اینکه تو فحشا دادی، و رفتند به اینکه مادر و بچه رو بکشن. میدانستن چی کار دارن میکنن. اینا رو برای این دارم براتون میگم که بدونید اگر ما ادعا کردیم اینا در اسلام دست زدن به کشتار کشتند، انکار نکنید اینا بلدن این کار رو و هدف دارن از این کار. اینا وقتی آمدن گفتن قالو یا مریم انا لک آزا، اینا کجا آوردی؟ میدانستن، یعنی از روی جهلشون نبود که این رو میگفتن، میدانستن که مریم توسط روح القدس باردار میشه و به اعجاز فرزنددار میشه اینو، ولی با این حال اومدن بهش گفتن انا. چرا؟ به دلیل اینکه مطلب رو اینا میدونستن، عوام الناس که نمیدونستن که. بنابراین برای عوام الناس مریم متهم به فحشائه. اون وقت اینا باید میرفتن برای همه توضیح میدادن. اینا حالا شاید کمتر روش تحقیق شده، وقتی که روح القدس بر مریم ظاهر میشه که من آمدم تا به تو بشارت غلام بدم، ایشون میگه چجوری من فرزنددار میشم، ولم میم سسنی بشرون ولم اکو بقیین، من که به اصطلاح فاحشه نبودم، من که اصلا بشری به من دست نده. قال کذالک که قال ربک و علی حین این بس من. خب این بعد از ظهور روح القدس بر مریم تا زایمان چقدر طول کشیده؟ آیا ایشون دوران طبیعی رو سیر کرده یا نه همه چیز به اعجاز بود؟ یعنی الان روح القدس ظاهر شد، الان روح القدس ناپدید شد، الان درد وجا اهل مخاصه، یعنی الان یهودید شکم آمده بالا بین زنهای باردار، بله الان دردش گرفته، حالت بره چی بگه به، یعنی همه میگن که تو 9 ماه بوده خودتو پنهان نگه داشتی از همه. حال اینکه متهم به فحشای دیروز و پیروز که نمیشه، تو 9 ماه اونا همه اینو میدونستن و باید بیامدن به مردم توضیح میدادن که داستان این اینه، این تا دیروز باکره بوده، پاک بوده، امروز، ولی اومدن همون چیزی که بین مردم شایع بود که این از ماها قبل فحشا داده، پنهان میکرده، حالا آشکار شده، همینو بعد همراه با اونها عوام الناس که حق ورود در خانه مریمی که با زکریا و اینها در جامعه دارای آبرو هستن، عوام الناس که حق ورود در خانه او ندارن، گنده های علماء بیت المقدس آمدن قالو یا مریم انا لک هازا، اونا هستن اثرگزاران، در اون اثرگزاران میدونن. و اگر خدای متعال بله پیش اینا بود دیگه نمیگفتن، مثل خبر پیامبر ما و اوصاف پیامبر ما که برای هیچ کی نمیگفتن، انقدر فقط میگفتن که بله یه پیغمبری میاد به ما کمک میکنه. یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراه و فی الانجیل، پیغمبر که آمد دهنا رو کیپ بستن، یکتمون ما انزلنا من البینا، کتمان میکنه نمیگن. راجع به حضرت عیسی هم همینطور بود، یکتمونه شدن اینها، اصلا نگفتن. اگر خدای متعال به کمک حضرت مریم نیامده بود، حضرت مریم و عیسی هم اون زمان کشته شده بودن. یعنی آمدن مریم و بچه رو سنگسار بکنن. گفتش که از خودش بپرسی، قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چه جوری میشه؟ اگر مردم عادی اینو گفته بودن، اگر حرفم گوش شما که علما بودید، کیف نداره خدا هو علی حینونه، بر من کاری نداره. وقتی صحبت کرد، بعد از اینکه صحبت کرد، مگه اینها علما اونجا نبودن؟ مگه بزرگان یهود نبودن؟ مگر این اعجاز رو ندیدن؟ ولی باز چرا در برابر عیسی مقاومت کردن؟ انکرو علی هینه بلغ و بعثه، وقتی ایشون بالغ شد و مبعوث که شد، گفتن نه انت کذاب، این همونیه که در برابر شماها فی المهد صبیا تکلم کرد، آلا اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، شما دیدید در سبابت اینو گفت. اما با این حال انکرو علی، گفتن نه تو نیستی. اینقدر برای جناب عیسی متعجب بود، گفت بالاخره بین شما یه دونه آدم به نظر من گیر نمیاد. قال عیسی ابن مریم من انصاری الله، بالاخره در راه خدا. قال الحواریون نحن انصار الله، ما کمکت میکنم. حواریون، این حواریون صفت بعدی، نه اون قبلی، یعنی اینه که بعدا متصف. بیا با خیلی خوب، اگر بخواید با من باشید، باید بر همه چیز زندگی خط بکشی. ایچی باید در راه خدا مهاجرت رو بپذیری. گفتن میپذیری، غذای آماده نه، خانه آماده نه، شروع کردن تبلیغ کردن. او علماء فاسد یهود رفتن، فرماندار منطقه قدس و کروم دستور میگرفت، آوردن به میدان اینو، بالاخره اون آقای شاول جناب عیسی رو محاصره کرد. این نکته رو براتون بگم، ایشون درون یک خانه محاصره شده بود، جناب عیسی محاصره شده بود. کی به اون نیروها خبر داده بود که جناب عیسی تو این خونه است؟ چون عیسی علی دوام میرفت، حرکت میکرد، نمیتونستن پیداش کنن. کی به ایشون به اینا خبر داد؟ بله اون حواریون بود که به ایشون ملحق شده بودن، یه دونه از اونها از اون وریا بود. اینا در سیستم نفوذ استادن. قال الحواریون نحن انصار الله، همون حواریون یه دونه شون نفوذی های یهودی ها بود، همون رفت به اونا گفتش که این اینجاست، خبر داده بود آمده بودن. حضرت عیسی هم فرمود که اینها میان اینجا، یه نفر از شماها رو به جای من میگیرن میکشن. اون متوجه نشد که همین این رو خواهند گره. حضرت عیسی غاب و شباهت حضرت عیسی افتاد به همون یهودا اسخریوتی، اون کسی که بله گرفتنش، گفتن اخذنا عیسی. این حاله هی داد میزد، میگه من عیسی نیستم. خب کی باور میکنه که این عیسی؟ ما یهودا اسخریوتی رو که میشناسیم، که اون که نیروی خودمون بودی، تو عیسایی. هر چی گفت من نیستم، گفتن نه خیر، گرفتنش و اعدامش کردن. ولذا گفتن قتلنا عیسی و ما قتلوه و ما صلبوه، ولکن شبه لهم. خدای متعال با یه تیر دو نشون زد، همون یه رو نفوذیه کشته شد، ولی هم خدای متعال حالا یه سنگ بنای شبهه دیگه رو خود خدا گذاشت. که چی؟ خب این شبیه عیسی بود دیگه، خب عیسی کشته شده دیگه، حالا این شبهه مونده که عیسی کشته شد. حالا شما باید بیا یک سری استدلال بیاری بگه عیسی کشته نشده، ما قتلو و ما صلبو ولیکن شبه لهم. بنابراین اون ادعی که بهشون اعتقاد داشتن، اونا گفتن بله کشته شد. و خب اون آقای یهودا شاول، اون آقای شاول که نیروها رو علیه حضرت عیسی آورده بود به میدون، او سردسته مخالفت با حضرت عیسی بود. اصلا به قول ما محیط رو بر حضرت عیسی جهنم کرده بود. این آقا بعد از وفات حضرت عیسی، یعنی وفات در بین مردم، بعد از غیبوبتش، غایب شدنش، ایشون یه ظاهراً 7 سالی به مخالفتاش ادامه داد. تمام مؤمنین به حضرت عیسی رو میکشتن، هر کی دم از عیسی میزد میکشتنش، و ایشون علف دوام هم میچرخید. یه روزی ها وارد دمشق شد، دمشق مرکز بود، وارد همه شد. رفت کجا؟ رفت در جلسه ای که مربوط به مؤمنین حضرت عیسی بود. رفت اونجا. میشناختنش دیگه. گفتن شاول آمد. الان هممون کشته خواهیم شد. نه نه. با کمال تعجب یصلی به صلاته. عین اونا نماز میخونه. عین اونا دعا میکنه. شاول چی شده؟ گفت دیگه انا معکم. من با شما هستم. چرا تو با مایی؟ چی شده؟ گفت چی؟ من عیسی آمد و برای من اثبات کرد انه هو علی الحق. چجوری اثبات کرد؟ گفت چی؟ ما که زدیم عیسی رو کشتیم. بله. وارد دمشق خواستم بشم عیسی بر من متجلی شد که شاول مگه منو نکشته بودی؟ گفتم نه. بله. گفت میبینی من زنده. او تو چجوری زنده شدی؟ گفت چی؟ بعد از اینکه منو کشتید من 3 روز بعد زنده شدم، از قبر آمدم بیرون، رفتم به آسمان و الانم زنده هستم. آمدم بهت میگم دیگه دست از مخالفت بردار دیگه. چقدر مخالفت میکنی؟ ایقن تو انه حی و انه عیسی و ان عیسی علله. ها این کسی بود که عالم بزرگ یهود بود. به قول معروف دین یهود مثل یک انگشتر تو دستش بود از علم به تورا. حالا این یهو وقتی مسلمان شد چه نویدی بود برای جهان اسلام اون روز، یعنی اون مسیحیت واقعی. مثل اینکه ابوجهل یهو بیاد مسلمان شد. اصلا یک دفعه محور شد در دین حضرت عیسی. محور شد. این آقایونی که بعد از عیسی مانده بودن، حواریون و که علماء بزرگ بودن، اون حواریون همه خوب بودن، یه دونشون خراب بود که کشته شد. اونا که اناجیل انجیل داشتن، مطلب داشتن، اینا آمدن از این فرصت استفاده کنن، از فرصت شاول. این خوب میتونه، این هر جا بره سخنرانی بکنه مردم گرایش به اسلام پیدا میکنن. اسلام اون روز او بوده دیگه. میآوردنش این ور اون ور، تا اینکه برنابا یکی از حواریین که شخصیت بسیار ممتازی بود، ایشون یهو متوجه شد که این مطالبی که میره این ور میگه تحریفی میگه. اینا حرف حرفای است عیسی نیست، به نام حضرت عیسی. آیات انجیل رو بد تفسیر میکنه، غلط تفسیر میکنه. بهش تذکر داد، گفت نه این درسته. تذکر بیشتر داد، گفت این اختلاف قرائته. قرائت تو اینجوریه. به یک باره متوجه شد این دروغگوه. خب اون چیزی که اجمالا از تاریخ به دست میاد این هست که برنابا سر به نیست شد. به سرعت سر به نیستش کردن، چون اگر برنابا فرصت پیدا می کرد می توانست که شاول رو افشاگری بکنه. آرام آرام آمد و این کتاب های انجیل با تفسیر او، تفاوت تفسیرها یهو متعدد شد. 60 تا 70 تا 100 تا انجیل، آیات متفاوت، آشوبی در ماجرای انجیل را افتاد. انجیل خراب شد. اون چیزی که از حضرت عیسی مانده بود انجیل بود. انجیل به بشارت به پیامبر ما. این آمد خراب کرد انجیل رو. او برنابا که سر به نیست شد، انجیل او با برنابا مفقود شد. مثلا خب هر کسی انجیلش خلاف انجیل آقای شاول بود در خطر می افتاد. یک چند دستگی افتاد در جریان دین حضرت مسیح. علماء سالم، علماء خوب زیاد بودند. اما وقتی تحریف ها آمد، حاکمیت ها از تحریف ها حمایت می کردن، اونایی که حق گو بودن بنده خداها ضربه می خوردن، باید می رفتن این ور اون ور. و اینها اون دین، خب اروپا، روم شد مسیحی. رومی که در زمان خود حضرت عیسی به شدت مقاومت می کرد و به دین حضرت عیسی نمی آمد، با اینکه می دانست بر حقه، روم توسط آقای شاول به مسیحیت گرایش پیدا کرد. منتها چه مسیحیتی؟ مسیحیتی که دقیقاً در اختیار یهوده، در خدمت یهوده. حالا این آقای شاول آمد، آقای شاول لقبش شد به پولس، پولس یعنی آزاد شده، رها شده، نجات یافته، که امروز در جهان مسیحیت موجود پولس اسمش از حضرت عیسی بیشتر به کار میره. پول، پول اول، پول دوم، این قسمت اول نام پولسه، از او میگیرن. بله، جان پول گارنر، جان پول برمر، پول اول، جان پول اول، اینا همه این کلمه پول از کلمه پولس اخذ شده، در حالی که شما بین اینها نام حضرت مسیح کمتر میذارن، ماشیخ و اینها کمتر میذارن.
سابقه حواریون قبل از دعوتی که گفتن ما انصاری
بودن، من انصاری الله، قال الحواری، علماء یهود بودن، اون جزء بزرگان بودن، مولای عوام الناس که با حضرت عیسی دعوایی نداشتن. بله، بله دیگه، بله، گنده یهود بود که آمد جهان مسیحیت از درون پوسون و تحریف بزرگی رو پایگذاری کرد که دین حضرت عیسی نتواند کمک کار به دین پیامبر باشد. اگر حضرت عیسی اون دینی که آورده بود دست نمیخورد و پیروان ایشون دقیقاً بر اساس تعلیمات ایشون پرورش پیدا میکردن، پیامبر اسلام بدون کوچکترین مشکلی ظهور میکردن و توسط همون نیروها بر دنیا سلطه پیدا میکردن، سلطه حق، سلطه خوب. شاول خیلی عمر کرد، اونجوری که میگن حالا تو ذهنم هست تا بیش از 100 سال عمر کرد. بله، تو اون موقع ها کشتنش و بعد کشتنش یک شهیدی برای جهان مسیحیت شد دیگه، لا ریب فیه بود، حرفهاش مقدس ماند. خب این تحریفات آوردن، البته تحریفات به طور مطلق در بین دین حضرت عیسی که نیامد. اون عمده کاری رو که شاول انجام داد، بشارتهای به پیامبر ما رو از بین برد، بشارتها رو تبدیل کرد به بشارتها به خود ظهور مجدد حضرت عیسی. خب اینها رفتن در اون قالب پنهان برای بازگشت به قدرت جهانی، در اون قالب پنهان تقریبا. خب در حاکمیت روم اینا نفوذ کردن، در شرک اینا نفوذ کردن و باید پنهان رو اینقدر ادامه بدن تا اون بندی ذاتیشون قوت پیدا بکنه، به یک بار ظهور کنن. یک مسئله اساسی اینها رو تهدید میکنه و اون ظهور پیامبر اسلامه و از پیامبر اسلام هم به طور کامل دارای اطلاعات هستند. بر اساس این اطلاعات برنامه ریزی کردن که ما از ظهور و بروز این پیامبر جلوگیری کنیم. برنامه اولی که اینها در مجموعه اقداماتشون مفهوم میشه، مانع شدن در راه ظهور با کشتن پیامبر، او بکشن، منتها خودشو نه، اصلا نذارن به دنیا بیاد. خب از حضرت هاشم شروع کردن، اینه اون چیزی که در تاریخ هست، امثال کازرونی و اینها در تاریخ نقل میکنن که حضرت هاشم رضوان الله تعالی علی و یا سلام الله علی، جد اعلای پیامبر اکرم، ایشون قبرشون در غزه فلسطینه، غزه فلسطین رو میگن غزت و هاشم، قبر ایشون اونجا چیکار میکنه؟ اون چی که در تاریخ هست اینه که ایشون با اون قافله تجارتی که از مکه به شام میرفتن، خب اینا در بین راه خرید و فروش میکردن دیگه، یکی از مراکز خرید و فروششون مدینه بود و طول میکشید میموندن در اونجا. ایشون به عنوان رئیس قافله تجاری که برای مدینه سود فراوانی داره، مهمان کسی میشد که رئیس مدینه بود. مدینه هم دست به دست میچرخید دیگه، اوس و خزرج. در این بار که آمدن خزرجی ها رئیس بودن، ایشون مهمان رئیس خزرج میشه. خب خزرجی ها کنار یهودی ها زندگی میکنه، اطلاعات مربوط به پیامبر ما از بین یهودی ها به اینها سرایت میکنه، مسیحی ها در اینجا عبور و مرور دارن، اطلاعات سرایت میکنه بر اساس اون اطلاعات پیشنهاد میده شما داماد ما بشید. میفهمیده دلش کار میکنه. رئیس قبیله خزرج به جناب هاشم میگه من خیلی مایلم شما داماد ما بشید. دختر خودش سلما رو میده به ایشون، ایشون اونجا با سلما ازدواج میکنه. خب قافله باید بره برای تجارت به شام، وقتی قافله میخواد حرکت کنه ایشون به همسرش میگه تو از این ازدواج با من پسری به دنیا میاری و من احتمالاً از این سفر جان سالم به در نمیبرم، اگر بر نگشتم مراقب این بچه باش، یهودی ها او رو نبینن، اگر ببینن میکشنش. ایشون رفت و همونطوری که گفته بود دیگه بر نگشت. آدم سالمی بود، مریض نبود، که کسی که مریضه که برای یه تجارت 1000 کیلومتری نمیره که، اونم با شتر و اینها. چرا؟ ایشون از چی در حراس بود؟ میدونست تحت تعقیبه، میدونست بالاخره اینا میزننش. خب اونا هم زدن هاشم رو دیگه، اونجا از دنیا رفت. بر نگشت و این بچه رو اینا نگه داشتن، پسر به دنیا آمد. معلومه میدونستن یه چیزایی. خب تا 9 سال بعد کاروان تجاری مشابه همون داره میره شام. این بار رئیس این کاروان برادر هاشمه به نام مطلب، مهمان همین خانه میشه. مطلب میبینه که این بچه ای با اونای دیگه این توی این دار بزرگ بازی میکنن و بعد مثلا کشتی و اینا، این بر اونا تفوق جسمی پیدا میکنه، میزنه، بعد میگه انا ابن هاشمی، من بچه هاشمم. سوال میکنه این چیه، ماجرا چیه؟ استنکاف میکنن در گفتن و اینا، اصرار این، بالاخره متوجه میشه یه برادر من اینجا. آره ماجرا رو میفهمه. در اینجا تاریخ اختلافه که ایشون با توافق بچه رو میگیره میبره یا به زور. اصلش باید توافق باشه، به زور رو ساختن. توافق میکنه بچه رو میبره، میگه ما میتونیم تو مکه نگهش داریم اینجا بغلسه. اینو از چه باب میگم؟ از باب این که وقتی میاره مکه نامی بر این میذاره که این لو نره کی هست، معلوم میشه اونجا توافق کرده. برمیداره بچه رو میاره مکه، به همه میگه این برده منه، از بازار خریدمش. مثلا خب معروف میشه به عبدالمطلب، برده مطلب. همینجوری تا به کجا؟ تا به جایی که از آب و گل در میاد، بزرگ میشه دیگه، خودش میتونه دفاع کنه. اون موقع لو میده که این بالاخره برادرزاده ماست و به سیادت میرسه. سادات بودن دیگه، سیادتش اثبات میشه. سیدون بعد از مطلب و این، ایشون سید القوم میشه، میشه رئیس. پس نتونستن او رو بزنن. طبق اطلاعاتی که داشتن اومدن سراغ فرزند ایشون عبدالله. طرح اولیه این بود که اگر بتونن نسل پیغمبر رو منتقل کنن به خودشون، بعد اونجا به این ببرن. میدونید اونها نسل رو از مادر میدونن. شاید براتون جالب باشه که این کمونیست از کلمه کمونه، کمون، این کمونیست، کمون چیه؟ کمون اصالت یهودی داره. ما در غیر یهودی ها اونجایی که مرد اصله، عشیره ها یه پدر بزرگ دارن، همه به او برمیگردن. عشیره ها به اون پدر بزرگه معنا میشن، عشیره آل فلان، آل فلان، آل فلان، اینجوریه. در بین یهودی ها اصل مادره. هر مجموعه ای که به یه مادر بزرگ برگرده یهودی ها میگن کمون، کمون فلانی، کمون فلانی، کمون فلانی، که بر میگرده به یه مادر. مثلا میگن کمون فرد بفهمید که دماوند، کمون اینها. او آقای لنین و مارکس و لنین که کمونیست رو آوردن، اون هر دو یهودی بودن. این کلمه کمون اونجا آوردن، یعنی ذات کمونیست مال یهودی هاست، اصلا تفکر اونهاست. اینا دنبال این بودن که زنی را به همسری عبدالله در بیارن، نطفه به اون بار که منتقل میشه اصل مادره، دیگه پیغمبر شده از نسل اونها رفته. حالا بنابراین زن زیبایی رو ظاهرن مأمور کرده بودن که این تلاش کنه با عبدالله ازدواج کنه، ولی موفق نشدن، چون عبدالله علیه السلام با آمنه ازدواج کرد. خب علت ازدواج با او همین بود دیگه، جناب عبدالله مشغول شکار بود، پدر آمنه هم مشغول شکار. یهو دید از یک پشت یه تپه عده حمله کردن جناب عبدالله رو بکشن. تلاش میکنه بره کمک کنه، ولی میبینه نه، اونا از یه چیزی ترسیدن فرار کردن. معجزه‌گونه بلافاصله اومد مکه، رفت خانه عبدالمطلب، گفت نمیخوای واسه این پسرت زن بگیری؟ گفت چرا؟ گفت بیا دختر منو بگیر. اینو بدونید، اطلاعات مربوط به ظهور پیامبر اسلام در سده قبل از ظهور پیامبر تمام مکه رو گرفته بود. مکه در حال انتظار به سر می بود. دلیلش چی بود؟ مکه شده بود یک، مرکز رفت و آمد کاروانهای تجاری، دو، مرکز رفت و آمد ادیان الهی. کعبه هم برای مسیحی ها معتبر بود، هم برای یهودی ها معتبر بود، هم برای مشرکین. میدونید که حضرت موسی حج در خیلی حج آمده، مخصوصا در دوران تیه که ایشون خیلی میومد مکه و میره. حج موسی مع سبعین نبیین، با 70 نفر اومده بود. حالا اونا که در باب لبیک و اینا اکودم میقات آمد، در باب حج هست. خب اینا اینجا اعتبار داشت برای اینا. پس بنابراین این یهودی ها میان، مسیحی ها میان. حالا به یه اعتبار دیگه علماء یهود و مسیحی اینجا زیاد میان. به چه اعتبار؟ اینا نسبت به اون پیامبر اکرم اطلاعات دارن دیگه، اتفاق نظر دارن، اجماع نظر دارن بر اساس اطلاعات که ایشون محل ظهورش مکه است، فی جبل فاران، در اونجا میان. خب یهودی ها میخوان اون رو بکشن، مسیحی های اصل میخوان به اون ایمان بیارن. یعنی واقعا جهان مسیحیت اون ذاتش به دنبال این بود که ایمان بیاره. خب زهر اولم یزهر، هرچی هم دنیا میرفت جلو، این سختی های دوران جاهلیت بر جهان هی فشار می آورد. به دنبال نفسکش بودن، یه منفذی بیاد، پیغمبر آخذ هم منفذی، لذا هی میان این نقطه کسب اطلاع کنن، بگن خبری اتفاق افتاده یا نه. خب میان از کیا سوال میکنن؟ از میاد اینجا ساکن میشه دیگه، بله، اینجا بزرگان داره، بزرگان دارون ندبه. این آقایون هم بزرگان مناطق خودشونن، اینا رو تحویل میگیرن. وقتی میاد اینجا میگه شما برای چی اومدی؟ یا بابا شهر شما قراره یه نفری ظهور کنه. کی؟ اینه. مختصات داری؟ بله، این مختصاته، اگر یه وقتی دی ظهور کرد اطلاعات برای ما بفرست. یه نوع تبادل اطلاعاتی به وجود آمده بود. بر این اساس بعضی از روایات داله بر اینه که پیامبر اکرم وقتی در اون سالی که به دنیا آمدن، خیلی ها اسم بچهشون رو به نام پیامبر گذاشته بودن که شاید این بچه ما باشه. یعنی این گونه. و این جریان انتظار در همه کشورها بود. جناب عبدالمطلب رئیس التجار بود دیگه، بعد از ها مطلب این رئیس التجار شده بود. در سفر تجاری اینو به شام میرفتن، سفر تجاری هم به یمن داشتن. ایشون در سفر تجاری به یمن رفته بود، این همین مدینه که میرفتن تحویلشون میگرفتن، در اونجا هم که میرفتن تحویل میگرفتن، چون داد و ستد اینا سنگین بود. در اون سفر تجاری که رفتن اونجا، که ابو سفیان میگه منم بودم در اون سفر، مثلا در این کاروان، چون موقعا اون قضیه اتفاق نیفتاد، اون موقع ابو سفیان باید یه جوانی باشه.